لحظاتون به خیر و نیکی انشاءالله. با سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد، دعوت میکنیم شنونده برنامه ساعت صنعت باشید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از این لحظه خرسندیم که با برنامه ساعت صنعت در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها، ظرفیت ها و شاخص ها و جایگاه صنایع مختلف کشور. بیان تاریخچه مختصری از پیدایش شکل‌گیری صنایع مختلف در ایران و جهان. موضوع استانداردسازی صنایع مختلف و همچنین کیفیت تولیدات و رقابت با دیگر کشورهای خارجی. سهم اشتغالزایی در صنایع مختلف و استفاده از مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. بحث انتقال دانش فنی در صنایع مختلف و همچنین مزیت‌های نیروی انسانی در صنایع کشور. عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ای رو که امشب داریم تقدیم حضور شما میکنیم، خب میدونید که 14 بهمن روز فناوری فضایی نامگذاری شده. خب این مناسبت باعث شد که ما مهمانان گرانقدری رو هم دعوت بکنیم که خودشون هم مسئولیت دارن، هم متخصص هستن و ما با این برنامه در خدمتون هستیم. همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم که سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شماست. میتونید هم راجع به مطالبی که در برنامه مطرح میشه، همین که نظرات و پیشنهاداتی که در مورد ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنایع مختلف کشورمون دارید برامون بیان بکنید، ما در خدمتتون هستیم. به اضافه اینکه بگم که برنامه ما شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب هر هفته پخش میشه از ساعت 21 تا 22. خب همطور که خدمتون عرض کردم، ما ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنایع مختلف رو مطرح می‌کنیم. امشب قصد داریم بپردازیم به جایگاه صنعت هوا و فضا و نقش اون در سایر صنایع. اما مهمانان گرانقدری که امشب در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر فتح‌الله اومی، رئیس پژوهشگاه هوافضا و استاد محترم دانشگاه. دومین مهمان محترم ما جناب آقای دکتر منوچهر منطقی هستند، دبیر محترم ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته. خب عزیزان شنونده، ما این پرسشی که از شما داریم این هستش که به ما بفرمایید که کشور ما چه ظرفیتی در صنعت هوافضا داره و از نظر شما چقدر ما توانستیم در این سالها پیشرفت داشته باشیم. ممنون میشیم. 3036-37 همچنان پیامک رادیو اقتصاد در اختیار شما هست. اما مهمانان گرامی رو معرفی کردم ابتدای برنامه خدمتتون، همچنان در خدمتشون هستیم. خیلی ممنونم جناب دکتر امی، سلام، خوش آمدید به برنامه ساعت سند.
بندم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم جناب دکتر منطقی، خوش آمدید، سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه و امیدوارم که اطلاعات مفیدتری خدمتشون عرض بدهیم.
خب همطور که دو استاد محترم مطلع هستند، دستیابی به دانش و فناوری‌های فضایی یکی از دستاوردهای سالهای اخیر جمهوری اسلامی بوده و حتی با وجود فاصله‌ای هم که در این سند وجود داشته، طی 50 سال گذشته میتونیم که بگیم که سند فضایی جهان رشد داشته و ایران هم خوشبختانه با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و همچنین کارشناسان، استادان و صاحب نظران توانسته است به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا بکنه. ابتدای برنامه من از جناب دکتر امی می‌خوام که ایشون یک تاریخچه‌ای رو راجع به صنعت هوایی کشور، حالا بعد انشالله هوا فضا رو هم جناب دکتر منطقی به اون اشاره خواهند کرد، برای شنوندگان عزیز ارجمند بیان بکنن، بعد پرسش های برنامه رو درباره موضوع با شما در میون بگذارم.
خیلی متشکر. راجع به صنعت هوایی، شاید الان حدود 100 سالی است که از تاریخ ورود اولین هواپیما به کشور ما میگذرد و به دنبال ورود هواپیما صنایع وابسته اون هم در قبل از انقلاب از طرف کشورهای مختلف در کشور ما ساماندهی شد، مثلا تامین و نگهداری اصطلاحا مینتیننس بهش میگن که کشورهای توسعه یافته در کشور ما پایه‌گذاری کردن، البته بیشتر به لحاظ صنعت دفاعی هوایی این صنایع وابسته وارد کشور شد و البته بعد از انقلاب ما دچار یک حصر تکنولوژی و فناوری شدیم از طرف کشورهای توسعه یافته و توسعه این صنایع به دوش متخصصین داخل افتاد که البته در صنعت دفاعی ما وضعیتمون خیلی درخشان بود و توانستیم با اتکای به نیروهای داخلی صنعت هوایی رو توسعه بدیم در حدی که ما الان به بلوغ ساخت هواپیمای سبک و فوق سبک رسیدیم و این توانمندی در کشور حاصل شده که ما در حقیقت بتونیم این هواپیما رو طراحی کنیم، هم طراحی در حد طراحی کلی که اصطلاحا کانسپچوال دیزاین میگن و هم طراحی مهندسی بکنیم در حد دیتیل دیزاین و هم بسازیم. الان چندین مرکز هستن که هواپیمای سبک و فوق سبک 2-4-6 نفره رو می سازن، تولید می کنن، پرواز می کنن، اینا در حد کاربرده. ولی در هواپیمای پنپیکر ما هنوز به بلوغ لازم نرسیدیم، شایدم از جنبه اقتصادی چون برنامه اقتصادی است خیلی مقرون به سرپه نباشه که تو عرصه طراحی هواپیمای پمپکر ما وارد بشیم، چون بازارش محدوده و در سطح جهانی هم ما نمیتونیم عرضه کنیم. سرمایه گذاری تو این تکنولوژی و در این فناوری ما بخوایم انجام بدیم، مشتری چندان جهانی نخواهیم داشت. ما ماکسیموم در داخل ممکنه 50 تا فروند هواپیمای پمپکر بخوایم و اینا وقتی تولید بشن دیگه کارخانه محصولش در داخل مصرف نداره، باید در عرصه جهانی عرضه بشه که ما بازار نداریم. بنابراین خیلی هم لازم نیست که تو این فناوری وارد بشیم. منتها الان یکی تو بخش اویونیک ما فعلا لازمه کار بکنیم، هنوز در هواپیما بخش اویونیکش رو ما شاید به صورت پکیج از خارج میخریم. یکم بحث موتوره، البته در طراحی موتور الان آغاز شده و موتورهای پرقدرت توربوفن با تراست های حدود مثلا 34,000-35,000 پوند در حال طراحی هست و امیدواریم که هرچه زودتر اون موتورها به نشه برسه که توی موتورهای هوایی توربوجت توربوشفت بهترین موتور موتور توربوفنه که ما الان در دست طراحی داریم و پژوهشگاه هوافضا هم در این قسمت تا حدودی وارد شده. ولی اون چه که فعلا ما قابلیت داریم برای ساختش هواپیمای سبک و فوق سبک تقریبا 2 تا 6 نفر است که دیگه توانمند شدیم.
خب خیلی ممنون آقای دکتر امین. جناب دکتر منطقی، 14 بهمن ما روز فناوری های فضایی نامگذاری شد. اولا چرا این روز رو نامگذاری کردن؟ مثلا سابقه ای داشته در کشور ما؟ این رو بیان بکنید، بعد انشاءالله پرسش های بعدی رو خدمتون مطرح میکنم.
14 بهمن سال 87 ما موفق شدیم که اولین ماهواره خودمون رو با ماهواره بعد سفیر به فضا پرتاب بکنیم. یعنی در واقع میتونیم بگیم که در 14 بهمن سال 1380 ما به صورت رسمی وارد کلوپ کسایی شدیم تو جهان، کشورهایی که هم در واقع ماهواره دارن و هم پرتاب کننده دارن و میتونن خودشون بیان و کار پرتاب انجام بدن و ماهواره رو در مدار بذارن. و خب این تحول عظیم در سطح جمهوری اسلامی ایران بود و به همین جهت این روز رو روز فناوری فضایی گذاشتن.
بله. خب بریم ببینیم که قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از دیدگاه جناب عالی که یک فرد متخصص هم هستید، استاد دانشگاه هم هستید، یه نگرشی داشته باشید تا اطلاعات بیشتری، خصوصا که الان دهه مبارک فجر هم هست و به هر حال این روزا روزای بسیار مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی هست، 40 سال هم از انقلاب داره میگذره.
بله، ببینید بخش فضا بخش فوق‌العاده مهمی هستش که همه کشورها سعی میکنن که برنامه فضایی داشته باشن. معمولا برای این که این برنامه رو داشته باشن دو تا مدل وجود داره که کشورهای مختلف بنا به استطاعت علمی و فناورانشون و بخشای مالی از یکی این دو تا مدل میان تبعیت میکنن. یه مدل وجود داره که میگن که خب ما بیایم ماهواره رو در واقع سفارش بدیم دیگران برای ما بسازن، منتها مالکیتش برای ما باشه و ما از ماهواره بیایم از اطلاعاتش توی بخشای اقتصادی کشور استفاده بکنیم. این در واقع مدلی هستش که اغلب کشورهای جهان از این مدل میان تبعیت میکنن. یه مدل دوم دیگه وجود داره و اون هستش که میگن که ما ماهواره رو اگر به دیگران هم میدیم بسازن که برای ما بزنن توی فضا که ما بیم ازش استفاده بکنیم، ما خودمون باید بیم به فناوری ساخت ماهواره و ساخت ماهواره بر دسترسی پیدا بکنیم، که دوام تا میگیم که این مدل معمولا مدلی هستش که کشورهای سنتی و پیشرفته بهش میپردازن و برای اینکه شما بیاد این مدل رو بهش برسید مستلزم این هستش که توانمندی های علمی و فناورانه و توانمندی اقتصادی خیلی بالایی داشته باشید که بیاد و در واقع توی این مدل عمل بکنید. نکته مهم هم این هستش که توی این مدل کشورهایی که الان دارن ازش استفاده میکنن، شاید مثلا ورش کنید که حد اکثر بخوایم بیام نگاه بکنیم در حالت فعلی 14 تا کشور باشن که از این مدل دارن تبعیت میکنن و از مدل اول شاید مثلا بگیم که 70 تا 80 تا کشور دنیا دارن ازش استفاده میکنن. ایدال همه این هستش که از مدل اول که استفاده کنند هستش برسن توی به اصطلاح مدل دوم، چون اونجا علاوه بر اینکه از دستاورد اقتصادی استفاده میکنن به یک استقلال سیاسی هم دست پیدا میکنن، چون در حال شما وقتی که ماهوارتون رو یکی بخواد پرتاب بکنه شما اطلاعاتش رو بگیرید میتونن پرتاب براتون نکنن، یا اینکه مثلا توی مسیر اطلاعاتی میگیری هنوزم بخشی از اونها هستن که توی تحلیل اطلاعات نیاز داری که به اون کارشناسانی که اونها هستن بگن با من که تو میگن، یا اگر با من مثلا ماهواره توی مدار میذاری برای تنظیمش کارشناس اونها هستن که بعد ماهواره توی مدار تنظیم میگن که شما اطلاعات دقیق دریافت بکنید. قبل از این حالا از مدل اول تبعیت میکنیم، یعنی قرار بودش که ما بیایم و یک ایستگاه فضایی داشته باشیم که اطلاعات رو از مافرای آمریکایی بگیریم خودمون استفاده بکنیم و به کشورهای در منطقه هم بدیم، و علاوه بر اون سه ماهواره دیگه هم قرار بودش که توی مدار بیم قرار بدیم که علاوه بر اینکه اطلاعات مورد نظر ما رو بده ما کشور همسایه هم تحت پوشش داشته باشیم. روی این مدل بخشی که اومد اجرا شد این بودش که در واقع ایستگاه زمینی اومد تو ماه دشت کرج ایجاد شد، در برنامه بودش که سه تا ماهواره رو به شرکت بوئینگ سفارش بدن که این ماهواره رو بسازه و خود آمریکا رو توی مدار بذاره.
اون ایستگاهی که در اسداباد تأسیس شده بود اون قبل از اینا بود؟ البته
ایستگاه اسداباد مربوط به گیرنده های مثلا اطلاعات
بله برار چون هست. مربوط به همین صنعت هست منه.
بله ببینید شما میتونید در واقع گیرنده های متعدد داشته باشید، منتها گیرنده‌ای که بتواند اطلاعات ماهواره رو بگیره و تحلیل بکنه و در اختیار کاربر بذاره صرفاً به صورت متمرکزی توی ماه دشت کرج اومده بود و ایجاد شده بود. چون علاوه بر در واقع اسداباد ما به عنوان مثال در بومهن هم در واقع یک ایستگاه دیگه داریم که به همون عظمت ایستگاه اسداباد است که در واقع برای دریافت اطلاعات ماهواره و به عنوان مثال مثلا از اگه شما بخواید بیاید باز اطلاعات ماهواره توی بخش اینترنت استفاده از اونها میاد استفاده.
بله خب
مثلا گیرنده‌های عمومی هستن، منتها یه گیرنده تخصصی هستش که اطلاعاتی رو میگیره و تحلیل میکنه و نهایتاً در اختیار میذاره. اون ایستگاه صرفا اطلاعات مخابراتی رو میگن و در واقع ارتباطات مخابراتی رو میتونن بیان برقرار.
ممنونم آقای دکتر. و خب این پارک علم و فناوری هم که نزدیک اون ایستگاه است کمک میکنه به محققین و پژوهشگران ما که بتونن به هر حال بیشتر ببینن که این چه دستاوردهایی واقعا ما در این سالها داشتیم. ممنونم از دو مهمان محترم. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. همچنان سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شما هست. برای ما بگید که کشور ما از نظر هوافضا چه ظرفیتی داره و 100% در سلسله برنامه‌های دیگه رادیو اقتصاد از این اطلاعات خوب شما گرامیان بیشتر استفاده می‌کنیم. همراه ما باشید، فرصتی می‌گیریم برمیگردیم در خدمت مهمانان محترم برنامه. در برنامه امشب توانمندی ها، پتانسیل ها و ظرفیت ها و جایگاه صنعت هوافضای کشور رو مورد بررسی قرار میدیم. دستاوردهای توسعه صنعت هوافضا و سرمایه گذاری هایی که در این سال ها در این بخش شده. نگاهی هم به صنعت هوایی کشور داریم که ببینیم که در این سالها صنعتگران ما چقدر واقعا توانستند به موفقیت دست پیدا بکنند. در کنار همه این مسائلی که خدمتتون عرض کردم، ارائه راهکارها و پیشنهادات برای پیشرفت بهتر، اون هم در 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. شنوندگان گرامی، به نظرتون کشورمون در هوافضا چه ظرفیت، چه توانمندی داره؟ پیامک 3036-37 منتظر دریافت نظرات شماست. خب با مهمانان عزیز برنامه گپ میزنیم. آقای دکتر اومی، خب ما اگر بخوایم نگاه بکنیم به ظرفیت هایی که کشورمون در صنعت هوایی داره، یک روندی رو طی کرده، درست عرض میکنم؟ حالا علاوه بر این که حالا یه موقع مثلا ما در ساخت مثلا هواپیماهای مشترک با برخی از کشورها مثل اوکراین، یا مثلا صنایعی که خودمون تعمیر و نگهداری کردیم، حتی هواپیماهایی که اونا فکر نمی‌کردن ما یه زمان فرض کنید هواپیمای نظامی نو F-14 رو بتونیم تعمیرات کنیم یا نگهداری کنیم، F4 و F5 رو، و صنعت هوایی عرض کنم که غیر نظامی که حالا بیشترم مد نظر ما هست، میخواستم بفرمایید که در این سالا واقعا چه تحولی اتفاق افتاده، خصوصا در تعمیر و نگهداری، چون شما اشاره خوبی هم داشتید به این که حتما لازم نیست یک کشوری خودش بخواد به تنهایی همه صنایع رو داشته باشه، به صرف هم نیست. در این باره بیشتر توضیح بفرمایید.
ببینید اون چه که مهم هست در این جهت گام‌های بلندی برداشته شد، در حال حاضر بالغ بر 230 شرکت بخش خصوصی تشکیل شدن که صنعت هوایی رو و صنعت فضایی رو پشتیبانی می‌کنند و نتیجه‌اش این است که ما تو این 40 سال بعد از انقلاب توانستیم ایرلاین‌های خودمون رو سرپا نگه داریم و حمل و نقل مسافرمون در کشور الحمدلله دوچال مشکل نبوده، حمل و نقل مسافر هوایی. البته در صنعت هوافضا بحث توسعه صنعت هوایی خیلی مورد توجه قرار گرفته و سند هوافضا که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد در سال 91 گفته این برنامه ها در صنعت هوایی باید تا سال 1604 تحقق پیدا کنه. در این برنامه، در این سند خواسته شده که جت منطقه‌ای 100 و 150 نفره و هواپیماهای هوانوردی عمومی یعنی جنرال اویشن تا 1404 ما توان طراحی و تولیدش رو داشته باشیم. یعنی این بحث هواپیمای پنپیکر 100 تا 150 نفره در دستور کار ما قرار گرفته به دلیل توانمندی که ما امروز داریم. سند اومده وضعیت فعلی ما رو دیده، گفته تا 1404 باید اینو طراحی کنید. طراحی و تولید بالگرد متوسط و نیمه سنگین که باز ما در تولید بالگرد به یه بلوغی رسیدیم که انتظار از تا 1404 ما بتونیم کاملا بالگرد متوسط و نیمه سنگین رو تولید بکنیم. و اینی که الان دارم به شما عرض میکنم، الان مراکز مختلف چه در صنعت دفاعی چه در صنعت غیر دفاعی مشغول به کار هستن. ما بتوانیم تعمیر و نگهداری و ارتقای هواگردها رو تا اون زمان داشته باشیم و در قسمت پیشرانش ها یا پروپالشن بتونیم موتورهای مینو توربوجت، توربوفن سنگین، توربوفن سبک و توربوکمپرسورهای گازی با ظرفیت 1 تا 10 مگاوات طراحی کنیم که این توربوفن هایی که 1 تا 10 مگاوات به عنوان توربین های زمینی هم ازش استفاده میشه. جهت اطلاع بگم الان ما در کشور توربین گازی تولید میکنیم و در نیروگاه ها نصب کردیم و تولید انرژی میکنیم که اینها در حقیقت در هوا هم کاربرد داره.
بله.
و همینطور طراحی و توسعه سیستم های اویونیک و بیش از همه اینها اون چه که انتظار است تا 1404 ترافیک هوایی ما بتونه 50 میلیون مسافر رو و 550 هزار تن بار رو در سال حمل و نقل بکنه در سطح داخلی و 50 میلیون مسافر و 950 هزار تن بار رو در سطح بین المللی. این سند که این پروژه ها و طرح‌های کلان رو نوشته با توجه به توان داخلی که امروز ما داریم، اینها طرح‌ها در حال انجام.
آقای دکتر امیر، خب ما یک کار مشترکی هم با اوکراین انجام دادیم، اگر ممکنه یه توضیح مختصری هم در مورد اون بده. البته اصلا ما بحثمون این نیستش که حالا چه شد و چه هواپیمایی رفت و موفق بود و نبود، ولی به هر حال چون یه کار علمی روش انجام شده، اون تو چه مرحله قرار گرفت؟ آیا ما از این تجربیات هم میتونیم استفاده کنیم؟
100%. ببینید، بالاخره در هر کاری آزمون و خطا هست. ما در علم ترمودینامیک اونجا ثابت شده با سیکل‌های به اصطلاح گرمایش و سرمایش‌های مختلف که هیچ سیستمی راندمانش 100% نیست. در بحث فناوری هواپیمای آنتونوف 140 که از اوکراین انجام شد و این هواپیما به عنوان ایران 140 در ایران فناوری شد، مورد بهره برداری قرار گرفت، در لاینا پرواز کردن، تو بحث بدنه و اویونیک موفق بودن، ولی تو بحث موتور، موتور تیوی تیری که انتخاب شد برای این هواپیما، این موتور مناسب مناطق سرد سیر بود.
شرایط آب و هوایی در واقع تاثیر گذار بود.
ما اجازه الان در حال مطالعه هستن که نوع موتور رو تغییر بدن. اتفاقا دو مورد این هواپیما صانعه داشت که اگر ما نسبت به هواپیمای بوئینگ یا ایرباس حساب بکنیم، در کشور ما حوادثش خیلی کمتر بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر منطقی عزیز. عرض کنم خدمت شما که خب ما به تدریج توانستیم دانشگاه هوافضا را هم راه‌اندازی بکنیم دیگه، درسته؟ در کشورمون این موفقیت ها چگونه حاصل شد و واقعا چه تلاشی شده؟ چون واقعا مردم میخوان بدونن. حالا علارغم این که این روزا وقتی صحبت از پیشرفت هم میشه، آقای دکتر منطقی، بحث های اقتصادی فعلی پیش میاد و نوسانات و اینا، اما واقعیت اینه که در طول 40 سال گذشته، خصوصا در این بخشی که الان داریم صحبت میکنیم، ما شاهد دستاوردهای بسیار خوب بودیم. شما فرد خبره‌ای هستین در این باره صحبت کنید.
بله، من قبل از اینکه وارد دانشگاه هوافضا بشم، می‌خواستم بگم که ما چه دلیلی داشت، به چه نیازی رسیدیم که احساس کردیم که اینجا رو باید بیام ایجاد بکنم. چون دانشگاه هوافضا در واقع میتونیم بگیم که یا دانشگاه هوافضا بر مبنای در واقع احساس یک نیاز بودش که اومد و شکل گرفت. ببین، ما اگه بخش برنامه هوایی رو صرفاً بیایم مثلا مد نظر قرار بدیم، ما توی هوایی دعوام میتونیم بگیم که 4 مرحله رو طی کردیم و تو هر مرحله به یک سطح بلوغ از نظر فناوری ها و سطح توانمندی رسیدیم. تو مرحله اول که از قبل از انقلاب بود، شاید شروع شد و تا دعوام انتهای دهه 60 ادامه پیدا کرد، این بودش که ما ناوگان فوق العاده دعوام میکنم پیشرفته ای داشتیم و قبل از انقلاب توی ناوگان پیشرفته در اینکه بخواست پیدا عملیات بکنه کاملا وابسته بود به نوام متخصصین خارجی و اگر اونها نبودن، زمانی که می آمدن و می تونستن عملیات داشته باشن به میزان محدودی بودش. چون خود تصور آمریکایی وقتی که ایران رو بعد از انقلاب ترک کردن این هستش که ناوگان بین 6 تا 9 ماه می تونه فعال باشه و بعدا حتما دچار مشکل میشه و ما نمیتونیم از تمام ظرفیت ناوگان هواییمون بیایم تو بخش به خصوص نظامی استفاده بکنیم. خب توی این فاز با توجه به اینکه جنگ تحمیلی هم رخ داد، ما اومدیم و در واقع تسلط پیدا کردیم به تعمیر و نگهداری و جای تمام متخصصهای آمریکایی رو اومدیم پر کردیم. به بیان دیگه، ما اومدیم دانش تعمیر و نگهداری رو که بخشش تو ایران بومی شده بود که عمدتاً سطح دعوا تکنسیانی بودش، اومدیم توی سطح مهندسی اون رو توسعه دادیم و توی بخش مهندسی ما قادر هستیم که اگر اومدیم و در واقع توی مدارک به یک تناقضی برخوردیم که این تناقض رو ما باید میرفتیم از یک مرجع بالاتر سال میگردیم، خودمون تونستیم و بیایم در واقع روش تسلط پیدا بکنیم و حل بکنیم. و من میتونم بگم که در 60 دهه‌ای بودش که ما تسلط پیدا کردیم روی تعمیر نگهداری و به نوعی دانش تعمیر نگهداری اومدیم تا میزان بالای بومی سازی کردیم. اواخر دهه 60 و اول دهه 70 به فکر این افتادیم که خب حالا الان که اومدیم و این توانمندی بومی تعمیر نگهداری داریم، بیایم و وارد فاز طراحی هواپیما بشیم، ببینیم که تو این زمینه میتونیم بیایم کاری انجام بدیم. تو فاز دوم که از اواخر دهه 60 و اول دهه 70 شروع شد، این بودش که ما با توجه به اینکه به دانش بومی